نیمه شب در تهران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما در ایران، در هر شهری که هستید، در سراسر ایران، در نخستین ثانیه‌های شروع ششم آبان ماه، شمایی که ما رو در بامداد دوشنبه ایران همراهی میکنید. مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید مثل همه شب‌های دیگه. در این شب پاییزی هم تا 45 دقیقه آینده با شما خواهیم بود، بعد از ساعت‌هایی که احتمالاً به کنسرت محسن نامجو از برلین از رادیو فردا گوش کردید. آزاده اسدی هستم و با شما خواهم بود تا 45 دقیقه آینده، همراه با بقیه همکارانم که برای برنامه‌های امشب تلاش کردند. با خبرها شروع می‌کنیم. برنامه‌های امشب رو با مینا بهرمست.
سلام شنوندگان عزیز. عباس عراقچی از معاونان وزارت خارجه ایران روز دوشنبه برای مذاکره با یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به وین می‌رود. مذاکرات دو طرف بعد از ظهر دوشنبه آغاز می‌شود. آقای عراقچی به خبرگزاری‌های ایران گفته است که در باره ادامه همکاری با آژانس، ارائه رویکرد جدید ایران در مذاکره با آژانس و حل و فصل ابهامات دو طرف مذاکره خواهد شد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواستار پاسخ ایران به سوال‌های مربوط به ابعاد احتمالی برنامه هسته‌ای‌اش است. عباس عراقچی همچنین گفته است که در مورد آخرین وضعیت مذاکرات با گروه 5+1 هم با آمانا گفتگو می‌کند. اخضر ابراهیمی، نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه، روز یکشنبه با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در تهران دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای روحانی بار دیگر بر آمادگی ایران برای کمک به توقف درگیری‌ها و بازگشت آرامش به سوریه تاکید کرد. حسن روحانی همچنین گفت مایه امیدواری است که کشورهای مختلف به این نتیجه رسیدند که بحران سوریه راه حل نظامی ندارد و آینده این کشور باید بر مبنای رأی و نظر مردم در انتخابات آزاد با حضور همه طرف‌ها تعیین شود. و افزود مشکل اصلی اکنون چگونگی دست یافتن به این هدف است. اخضر ابراهیمی روز شنبه وارد تهران شد و در دیدار با محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، شرکت جمهوری اسلامی را در نشست کنفرانس ژنو 2 درباره سوریه لازم و مفید دانسته است. رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان با اعلام اسامی 16 زندانی که روز شنبه در زندان زاهدان اعدام شدند گفته است 8 نفر آنها عضو گروه تروریستی جندالله وابسته به عبدالملک ریگی و 8 نفر دیگر قاچاقچی مواد مخدر بودند. ابراهیم حمیدی به خبرگزاری‌های ایران گفته است که احکام اعدام این افراد از مدت‌ها قبل به تایید مراجع قضایی رسیده بود، اما اجرای آن به دلیل رأفت اسلامی به تعویق افتاده بود. او افزوده که اقدام گروه جندالله در کشتن 14 مرزبان ایرانی در جمعه شب باعث شد تا رأفت اسلامی دیگر شامل حال محکومان نشود. رئیس دادگستری سیستان و بلوچستان در این حال گفته است که هیچ حکم قضایی برای انتقام‌جویی صادر به اجرا نمی‌شود. محمد مرزی داستان زاهدان روز شنبه اعلام کرده بود که این 16 نفر به تلافی کشته شدن 14 مرزبان ایرانی اعدام شده اند. حدود 170 کارگر اخراجی کارخانه فولاد زاگرس در استان کردستان روز یکشنبه در اعتراض به ادامه مشکلاتشان در مقابل ساختمان مجلس تجمع کردند. یکی از نمایندگان کارگران به خبرگزاری‌های ایران گفته است که مجلس مصوباتی را برای راه‌اندازی دوباره کارخانه، بازگشت به کار این کارگران و پرداخت 7 ماه حقوق معوقه آنها تصویب کرده، اما این مصوبه‌ها تاکنون اجرا نشده است. و انفجار بمبی در کنار جاده دست کم 17 نفر را که اکثر آنها زن و کودک بودند در ولایت غزنی در افغانستان کشت. به گفته مسئولان پلیس، این بمب مینیبوس حامل مسافران را که به جشن عروسی می‌رفتند در هم کوبید. طالبان دست داشتن خود را در این انفجار انکار کرده است. ناحیه اندر در ولایت غزنی که بمب در آنجا منفجر شد زیر کنترل طالبان است.
متشکرم مینا بهرمست. خبرها را شنیدید ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا. رأی اعتماد مجلس به دو وزیر پیشنهادی روحانی، اما صالحی امیری برای وزارت ورزش و جوانان رأی نیاورد.
علیرغم تذکرات که آقای روحانی داد، نیاز جامعه رو به آرامش و بی‌حاشیه بودن دولت پشت زد می‌کرد، سعی می‌کنن برای دولت حاشیه درست کنن.
توقف دو هفتهی انتشار روزنامه بهار در ایران به دلیل چاپ مقاله انتقادی به مناسبت عید قدیر.
این مقاله نه توهین به مقدسات، نه خلاف باور شیعه هست. یاری از علمای شیعه مثل شیخ انصاری همین نظر رو داشتن و هیچ کس پیش از این کسی رو به عنوان این نظرات ممنوع نمی کرد.
آمار تازه درباره کاهش میزان ازدواج و افزایش میزان طلاق در کشور.
در این جامعه که تلاش میشه ارزش‌های سنتی و خانواده به شکل سنتیش با قوانینی که خانواده رو مرد محور میکنه، خواهد که طلاق رو هم تا اونجا که ممکنه کم کنه.
در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا قسمت دیگه ای از برنامه صدای دیگر رو میشنوید. همراه ما بمونید. در خبرها هم شنیدید که در جلسه رأی اعتماد مجلس، وزرای پیشنهادی دولت روحانی برای وزارتخانه های علوم و آموزش و پرورش رأی اعتماد گرفتند، اما رضا صالحی امیری که برای وزارت ورزش و جوانان پیشنهاد شده بود نتونست اعتماد نمایندگان رو کسب کنه. الیاس نادران نماینده تهران که در این جلسه در مخالفت با وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان سخن میگفت، سه اتهام علیه او مطرح کرد. نقش داشتن در اعتراضات 88 ایران، حضور در پرونده فساد مالی شرکت بیمه ایران و دست داشتن در قاچاق کالا. صالحی امیری اما این اتهامات رو رد کرده. ساعتی پیش درباره حاشیه هایی که مربوط به این وزیر پیشنهادی بود با محمد صادق جوادی حصار گفتگو کردم، روزنامه‌نگار نزدیک به طیف اصلاح طلب در مشهد.
شرایط مجلس توسط یک بخشی از نمایندگان به سمت خوبی هدایت نمیشه، یعنی دارن تلاش میکنن که علارغم تذکرات آقای روحانی داد نیاز جامعه رو به آرامش و بی‌حاشیه بودن دولت گوش زد میکرد، سعی میکنن برای دولت حاشیه درست کنن، برای مجلس حاشیه درست بکنن و یه عده‌ای گویا بردشون و پیشرفت امورشون رو در این حاشیه سازی ها میبینن. آقای امیری در طی مدتی که سرپرستی وزارت ورزش رو به عهده داشت یه کارنامه از خودش نشون داد. بخشی از کارنامه که این آقایون رو بیشتر عصبی کرده بود بخشی بود که استقلال رأی ایشون رو نشون میداد. هر وزیری که طی این مدت توانسته در راستای برنامه‌های دولت، برنامه‌ای که آقای روحانی هم اعلام کرد در جهت تغییر مردم در بیچاره خدا رأی دادن که شرایط عوض بشه، و هر وزیری که در این جهت تلاش کرده یا میکنه، این برای بخشی از این نمایندگان وزیر خوبی تلقی نمیشه.
ولی دو نامزد دیگه هم به هر حال همین شرایط رو داشتند و اگر این موضوعی که شما مطرح میکنین درست باشه، میشه گفت که در مورد از اونها هم بعد این اتفاق افتاده باشه.
خب طبیعی است که اونها همین این شرایط رو داشتند، ولی گاهی بعضی از مسائل برای یک وزیر میتواند عمده بشه، برای یک وزیر کمتر. در مورد آقای امیری به نظر من این بخش پرونده رو کردن و پرونده سازی کردن و یا دامن زدن به ابهاماتی که مطرح شد شاید مقداری دستیافتنی تر بود، ولی برای اونها دیگه شاید کمتر بود. به همین خاطر این حاشیه ها درست شد. و ضمن این که اگر اینا تلاش میکردن که به حاشیه ها دامن نزنن، می توانستن این اسناد و مدارک و ابهاماتی که وجود داره رو قبلا به دولت ارائه بدن و دولت رو و وزارت ورزش رو مجاب کنن که آقای امیری رو معرفی نکنن، ولی این کار رو نمی کنن. در گذشته تا این 70 روز می تونستن این عمل رو انجام بدن و آقای روحانی و تیم دولت رو مجاب کنن که آقا ایران رو معرفی نکنید، که اگر معرفی کنید ما بهش رأی نمیدیم.
الیاس نادران یکی از مخالفان بود با آقای رضا صالحی امیری که در مجلس گفتش آقای صالحی در واقع نسبت به روحانی مثل مشایی به احمدی نژاد هست. چرا فکر میکنید بعد آقای صالحی رو با مشایی مقایسه کنه؟
شاید یکی از چیزهایی که در مورد مشایی هم اینا تصور نمی‌کردن این بود که مشایی علی‌رغم اختلاف نظری که با جریان اصلاح طلب داشت، نسبت به بخشی از این آقایان و به ویژه بخشی از روحانیون یه نوعی از استقلال رأی رو داشت و حاضر نبود هر چیزی که به عنوان نظر جامعه روحانیت مبارز یا بخشی که از حوزه روحانیت برمیاد بدون چون و چرا بپذیره. و حتی احمدی نژاد رو در این عمل تحت تاثیر مشروعی میدونستن و معتقد بودن که اگر مقاومتی احمدی نژاد در برابر بخشی از روحانیت نشون میده، این حکایت از تاثیر او از آقای مشروعی داره. این مسئله رو در مورد آقای سار امیری هم دارن تکرار میکنن. آقای امیری با توجه به حضورش در دستگاه‌های امنیتی کشور، اطلاعش از پشت صحنه بسیاری از رفتارهای همین آقایان روحانی و بعضی هم روحانی نما، جسارت و این قدرت رو و این توانایی رفتار رو ناشی از علم و اطلاعی از پشت صحنه میده که درباره حرفایی که میشنوه مقاومت کنه و راحت هر حرفی رو نپذیره. همین مسئله باعث میشه که اونها بگن که آقا ایشون نسبت به روحانیت تابعیت نداره. مثلا به نظر من حضور امثال آقای صالح امیری در دستگاه امنیتی، امنیت ملی در سطح کشور و مجمع تشخیص و ارتباط وثیقی که با مجمع تشخیص مصلحت بخش تحقیقات استراتژیکش داشته و ارتباط نزدیکی که با خود آقای روحانی و روحانیون از جنس آقای هاشمی داشته، اونو به حوزه‌هایی از رفتارهای مجموعه روحانیون آشنا کرده که دیگه براش خیلی کاریزما نداره که آقای روحانی حرف میزنه بگه چون این آقا در کسوت روحانیت داره سخن میگم پس من حتما باید حرفش رو بپذیرم. شده تابویی برای بخشی از این آقایون که باید حتما مثلا ایشون سرسپردگی داشته باشه، ایشون تابعیت محض داشته باشه. جالبه که آقای الیاس نادران خودش همین رفتار رو داره در حوزه‌های فکری و در نقد نسبت به گذشته حتی دولت آقای احمدی نژاد. خودش یکی از منتقدین اون مجموعه بود. همون انتقادهایی که آقای الیاس نادر
آقای توکلی
احمدی نژاد و تیم احمدی نژاد داشت رو یه عده دیگه هم مثل مشاورین و معاونین احمدی نژاد به روحانیت داشتن.
درباره جلسه رأی اعتماد مجلس شنیدید که روز یکشنبه صبح و بعد از ظهر برگزار شد. وزرای پیشنهادی دولت روحانی برای وزارتخانه‌های علوم و آموزش و پرورش تونستن رأی اعتماد بگیرن، اما رضا صالحی امیری که برای وزارت ورزش و جوانان پیشنهاد شده بود نتونست اعتماد نمایندگان مجلس رو کسب کنه. در همین زمینه با محمد صادق جوادی حصار گفتگو کرده بودم، روزنامه‌نگار نزدیک به طیف اصلاح طلب در مشهد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. 11 دقیقه بامداد دوشنبه در تهران هست و ادامه میدیم با یک گزارش. محمد علی نوریان قائم مقام وزیر راه و شهرسازی گفته که 16 خط هوایی از 18 خط هوایی در ایران به گفته او در حال ورشکستگی هستند. او از آزادسازی نرخ بلیط هواپیما در ایران تا پایان سال جاری گفته و آنچه که البته او زمینگیر و غیرفعال شدن نیمی از ناوگان هواپیمایی کشور خوانده. در همین زمینه از همکارم حسین قویمی بشنویم.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی نوریان قائم مقام وزیر راه و شهرسازی بر لزوم ادغام ایرلاین های ایران برای تأسیس یک کنسرسیوم با هدف جلوگیری از ورشکستگی آنها تأکید کرده و سوی دیگر مهمترین مشکل صنایع هواپیمایی ایران را تحریم قطعات هواپیما دانسته است. قائم مقام وزیر راه و شهرسازی کاهش تحریم ها در بخش هوایی را یکی از نخستین موضوعاتی دانسته که در مذاکرات کارشناسی و فنی ایران با گروه 5 به علاوه 1 در ژنو سوئیس مطرح خواهد شد. به دنبال اشغال سفارت آمریکا در تهران و گروگانگیری دیپلمات های آن در 13 آبان ماه سال 1357، دولت آمریکا علاوه بر قطع روابط سیاسی و دیپلماتیک با جمهوری اسلامی، تحریم های گسترده ای را علیه بخش های مختلف صنعتی، اقتصادی و تجاری ایران وضع کرد. از جمله این تحریم ها ممنوعیت فروش و صادرات هواپیما و قطعات آن بوده که ناوگان هوایی کنونی ایران را به یکی از فرسوده ترین ناوگان های جهان تبدیل کرده است. در سالهای گذشته سوانح هوایی مختلفی برای هواپیماهای ایرانی رخ داده که به کشته و زخمی شدن صدها نفر منجر شده است. ایران در سالهای اخیر و بر اثر دنبال کردن برنامه اتمی مناقشه برانگیز خود مورد تحریم مضاعف اقتصادی و تجاری قرار گرفته است. قائم مقام وزیر راه و شهرسازی ایران گفته است که ایجاد مسیر پروازی مستقیم بین ایران و آمریکا نیز به نتیجه مذاکرات با گروه 5 به علاوه 1 بستگی دارد. دوره بعدی این مذاکرات قرار است 25 و 26 آبان ماه در ژنو سوئیس برگزار شود. اکبر ترکان مشاور رئیس جمهوری و سرپرست شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور دوشنبه 8 مهر ماه گفته بود حسن روحانی برای حل مشکل رفت آمد ایرانیان مقیم آمریکا دستور بررسی موضوع برقراری خط پرواز مستقیم بین ایران و آمریکا را صادر کرده است. محمد علی نوریان در بخش دیگری از سخنان خود با اینکه هنوز کف و سقف قیمت‌ها در آزادسازی قیمت بلیط هواپیماها مشخص نشده، تأکید کرده است که همه شرایط در نظر گرفته می‌شود تا به گفته او حقوق مصرف کننده و ایرلاین‌ها از بین نرود. قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه کشور دولت را مکلف کرده در سال سوم اجرای این قانون یعنی سال 1392 قیمت بلیت هواپیما را آزاد سازی کند.
قائم مقام وزیر راه و شهرسازی گفته که از 18 خط هوایی در ایران 16 تای اونها در حال ورشکستگی هستند. حسین قویمی گزارش میداد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
مجله نیمه شب ما همچنان ادامه داره تا نیم ساعت آینده اگه همراه ما باشید. در ادامه یک گفتگو میشنویم. روزنامه بهار روز چهارشنبه اول آبان ماه یادداشتی به قلم علی اصغر قروی چاپ کرد با عنوان امام پیشوای سیاسی یا الگوی ایمانی. یادداشتی که التهاب آفرین شد و روزنامه بهار بلافاصله با عذرخواهی بابت انتشار اون موقتاً انتشار روزنامه رو متوقف کرد و دلیل اون رو هم تلطیف فضای جامعه اعلام کرد. با این وجود خبرگزاری ایرنا گزارش داده که قاضی سراج رئیس هیئت نظارت بر مطبوعات از بررسی پرونده روزنامه بهار در روز دوشنبه خبر داده. در مورد همین شرایط همکارم الهه روانشاد دیدگاه علی اصغر رمضان‌پور معاون پیشین وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ساکن بریتانیا رو پرسیده.
این یکی از مشکلاتیه که از دوره آقای احمدی نژاد درست شده و معاونت مطبوعاتی و وزارت ارشاد اون مسئولیتی رو که در قانون به عهده خودش هست احاله داده به دادستانی. روالش در قانون اینه که باید وزارت ارشاد یا معاونت مطبوعاتی تشخیص بده برای اینکه صلاحیت حرفه‌ای و فرهنگی این نهاد هست که این تشخیص رو بده. متاسفانه از دوره آقای احمدی نژاد این روال افتاده که دادستانی و یا اون کسی که از طرف دادستانی معمولاً به عنوان قاضی شناخته میشه در دادگاه مطبوعات خودش پیگیری میکنه که یک رسانه بیاد به هیئت نظارت و یا دادگاه، در حالی که این خلاف اون روالیه که قانون پیشنهاد کرده. به اندک تردیدی پرونده از طرف کسانی حتی بیرون از وزارت ارشاد فشار میاد و وزارت ارشاد هم تبعیت میکنه و اونو میفرسته به هیئت نظارت و بعد هم دادگاه.
چگونه است که روزنامه بهار خودجوش تصمیم به عدم انتشار و تعطیلی روزنامه گرفته و میگه که برای تلطیف فضای جامعه موقتا اقدام به عدم انتشار کرده، جویای چه بازتابی بوده؟
این یک روشیه که در سالهای قبل مرسوم بود که بعضی از نشریات که از جانب گروه‌های فشار یا از جانب بعضی از دستگاه‌های نظارتی یا امنیتی در مورد مطلبی یا اعلام موضعی زیر فشار قرار می‌گرفتن، سعی می‌کردن از این طریق مانع از این بشن که خشم بیشتری از جانب هیئت نظارت یا دادگاه متوجه اونها بشه. باید بگم متاسفانه برای اینکه این نوعی واکنش مثبت نشون دادن به تفتیش عقاید هست به نظر من، متاسفانه روزنامه بهار هم مدیرانش و مدیر مسئول پیشاپیش خلع موضع کرده از نویسنده مطلب، پیشاپیش این خطا رو پذیرفتن، نوعی با دست بسته به دادگاه رفتن، در حالی که میدونیم روزنامه اگر معتقد بود که این خطا اون رو چاپ نمی‌کرد. این سخنان رو مدیر روزنامه گفته برای اینکه شاید از خشم بیشتر هیئت نظارت و دادگاه جلوگیری بکنه که می‌بینیم کارگر واقع نشده.
نام مقاله امام پیشوای سیاسی یا الگوی ایمانی بوده به قلم علی اصغر قروی و روزنامه بهار به خاطر انتشارش معذرت خواهی هم کرده. حالا صحبت اینه که این مقاله حاوی چگونه مطالبی بوده که توهین یا اهانت به مؤمنان توصیف شده؟
من تعجب میکنم که چطور روزنامه بهار از انتشار این مقاله عذرخواهی کرده. اگر آقای قروی نویسنده اون باید از این مطلب عذرخواهی بکنن، فکر میکنم اکثریت فقهای شیعه تا قبل از این نظریه غالب ولایت فقیه باید برن عذرخواهی بکنن و توبه بکنن، برای اینکه یک نظر غالب بوده که معتقد بوده که ولایت علی ابن ابی طالب به عنوان امام اول نزد شیعیان پیش از این که ولایت سیاسی یا همون تعبیر خلافت اگر باشه، ولایت مذهبی و به قول علمای دینی تکوینیه. این ولایت مذهبی و شرعی و تکوینی هست که از دید شیعه علی ابن ابی طالب رو به امام اول تبدیل میکنه، وگرنه روشنه که حتی در صدر اسلام هم علی ابن ابی طالب پذیرفته تمکین به این که خلیفه کسی دیگه باشه. معنای این مقاله آقای قروی همین نکته‌ایه که در تاریخ شیعه یکی از بدیهیات بوده اگر این خطا بود و خلاف نص قرآن بود و شرع بود که امام اول شیعیان اون رو نمیپذیرفت. ولی البته از وقتی که آقای خمینی مسئله ولایت فقیه رو به این شکل مطرح کرد، از نظر سیاسی در ایران مطرح شد که از روی ولایت فقیه آقای خمینی اومدن شریعت شیعه رو دوباره تعریف کردن. بنابراین این مقاله نه توهین به مقدسات، نه خلاف باور شیعه هست. یاری از علمای شیعه مثل شیخ انصاری همین نظر رو داشتن. اقلیت شیعه در واقع این نظر رو دارن که آقای خمینی یکشون است. بنابراین عجیبه، برای اینکه پیش از این کسانی مثل آقای حائری که بنیانگذار حوزه علمی شیعه قم هست همین نظر داشتن و هیچ کس پیش از این کسی رو به عنوان این نظرات ممنوع نمی کرد. ولی ظاهرا این میراث آقای احمدی نژاد همچنان مونده و وزارت ارشاد و دستگاه فرهنگی دولت جدید هم این شهامت رو نداره که در برابر این خطاهای رایج ایستادگی بکنه.
درباره تعطیلی موقت روزنامه بهار شنیدید که به دلیل یادداشتی به اسم امام، پیشوای سیاسی یا الگوی ایمانی، گفته شده که التهاب آفرین شده و روزنامه بهار بابت چاپ این مطلب عذرخواهی کرده. الهه روانشاد در همین زمینه با علی اصغر رمضان‌پور گفتگو می‌کرد، معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت خاتمی.
دوستان، از تاریخ 5 آبان ماه صدای رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر میکند و از امواج زمستانی استفاده خواهیم کرد. از ساعت 7 بامداد تا ساعت 12 امواج کوتاه 49 متر برابر با 5885 کیلوهرتز، 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز در اختیار شماست. از ساعت 12 تا ساعت 20:30 موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز، 22 متر برابر با 13800 کیلوهرتز، 19 متر برابر با 15690 و 15650 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کند. از ساعت 20:30 تا ساعت 3:30 بامداد امواج کوتاه 49 متر برابر با 5850 و 5860 کیلوهرتز و موج کوتاه 41 متر برابر با 7520 و 7580 کیلوهرتز برنامه‌های رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی می‌رساند. برای اطلاع بیشتر از تغییر امواج کوتاه ما می‌توانید به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
در سایت ما میتونید اطلاعات بیشتر را در مورد این تغییرات فرکانسی پیدا کنید، radiofarda.com. ادامه میدیم مجله نیمه شب رو با یک گزارش دیگه. معاون رئیس قوه قضاییه گفته که ازدواج موقت در ایران افزایش پیدا کرده و همزمان از کاهش آمار ازدواج و افزایش بیش از پیش طلاق در ایران خبر داده. گزارش فهیمه خضر حیدری رو در همین زمینه میشنویم.
ازدواج موقت، نام دیگر نوعی از ارتباط زنان و مردان بر اساس معیارهای مذهبی که در جامعه ایرانی اسمش هم تغییر کرده است. کسی دوست ندارد بگوید صیغه، مسئولان هم میگویند ازدواج موقت. معاون رئیس قوه قضاییه هم احمد تویسرکانی از افزایش 10% ازدواج موقت در نیمه اول امسال در ایران خبر داده. در عوض اینطور که آقای تویسرکانی در نشست خبریش با نمایندگان رسانه ها گفته، در همین زمان آمار ازدواج 5% کاهش نشان میدهد. کاهش ازدواج دائمی و افزایش ازدواج موقت اما با افزایش بیش از پیش طلاق هم همراه بوده است. تنها در نیمه اول امسال 76644 واقعه طلاق در ایران به ثبت رسیده که نسبت به زمان مشابه در سال گذشته 7% افزایش دارد. آقای معاون رئیس قوه قضاییه در جستجوی دلایل والدین و خانواده‌ها را مقصر افزایش آمار طلاق در ایران دانسته و گفته است در 7.7% از این طلاق‌ها یکی از زوجین زندگی را ترک کرده. اعتیاد سهم 6.5% و عمل نکردن به شروط ضمن عقد سهم 14.8% داشته است. پرداخت نشدن نفقه، اختلالات روانی، فقر مالی و ضرب و شتم و سوء تفاهم از جمله دلایل دیگری است که او برشمرده. اما آیا همش همین است؟ نیر توحیدی، جامعه شناس، از دلایلی هم نام میبرد که اغلب در تحلیل‌های رسمی و دولتی غایبند. او میگوید جامعه ایران با نوعی بحران ازدواج روبروست.
افزایش طلاق به معنی آسیب اجتماعی نیست، چرا که جامعه خودشو منطبق کرده با شرایط نوین مناسبات زن و مرد و مناسبات جنسیتی به طور کلی، و طلاق میتونه حتی به عنوان یه امر رهایی بخش باشه برای خیلی ها. هرچی جوامع مدرن تر شدن، شهرنشین تر شدن، آمار طلاق هم بالا رفته. منتها باید نگاه کرد که طلاق به چه شکلی در جامعه تلقی میشه و چه عوارضی در کنارش وجود داره. در ایران ما چون در یک مرحله گذار هستیم و به خصوص که حکومتی داریم و سیاست‌هایی و قوانینی که در واقع منطبق نیستن با تحولات نوین قرن 21، دچار یه سری ناهنجاری‌های عجیب و غریب هستیم. یعنی در این جامعه که تلاش میشه ارزش‌های سنتی و خانواده به شکل سنتیش با قوانینی که خانواده رو مرد محور میکنه و مرد سالار میخواد نگه داره، خب طبعا میخواد که طلاق رو هم تا اونجا که ممکنه کم کنه و حتی به زن در یه حد خیلی محدودی حق طلاق داده. با وجود این ما میبینیم که جلوی حرکت چرخ تاریخ رو نتونستن بگیرن. یعنی در ایران هم مثل بسیاری از کشورهای دیگه آمار طلاق میاد بالا، و نه تنها میاد بالا، به خاطر اون ناهنجاری هایی که گفتم و عدم تناسب قوانین و سیاست ها، نبود آموزش ها، نبود امکانات برای زنان مجرد و نبود حمایت های کافی قانونی از زنان آسیب دیده و به خصوص در خانواده هایی که خشونت وجود داره و اعتیاد وجود داره که به طلاق ناگزیر کشیده میشه. در نتیجه ما یه وضع ناهنجاری داریم. میتونیم بگیم ما در جامعه ایران با یک نوع بحران ازدواج مواجه هستیم.
برخی روانشناسان حتی افزایش طلاق در جوامع در حال گذار را نشانه ای از افزایش پویایی روانی جامعه دانستند. پیشروی زنان جامعه به سوی استقلال هرچه بیشتر اقتصادی هم دلیل دیگری است که اغلب به میان می آید. هرچه هست این روزها در ایران همزمان با افزایش آمار طلاق، دیدگاه های عمومی و اجتماعی هم درباره این پدیده در حال تغییر شکل است. تا جایی که گزارش ها از برگزاری جشن طلاق، جشن پایان یا جشن آزادی در بعضی گروه های فرهنگی در ایران خبر می دهند. تمایل به زندگی های تنها و مجردی، گریز از تعهدات سنگین ازدواج رسمی و دائمی در ایران و به موازات آن راحت تر یافتن ازدواج های موقت و غیر رسمی یا همخانگی های به سبک غربی کم کم در ایران متداول شده و حتی گاه مسئولانی هم درباره آن تذکر و هشدار دادند. اما همه اینها عواملی است که نیره توحیدی، جامعه شناس، معتقد است ناامنی خانواده ها در ایران را هم دامن زده است. او میگوید نهاد خانواده در ایران سلامت خود را از دست داده.
خانواده های ما دیگه اکثرا خانواده های سالمی نیستند و خیلی از روابط مثل ازدواج در اثر اعتیاد، در اثر خشونت، در اثر خیانت و یا سوء زن یا اجازه‌ای که جامعه و قانون داده به مسئله صیغه، همه اینها تشدید کرده ناامنی خانواده ها رو در ایران.
دست‌اندرکاران مسائل اجتماعی در ایران سال‌هاست درباره افزایش آمار طلاق هشدار می‌دهند. همین چند روز پیش هم معاون وزارت ورزش و جوانان با اعلام افزایش 40% آمار طلاق تنها در پایتخت ایران از اینکه 20% از میانگین کلی ازدواج‌های کشور به طلاق ختم می‌شود ابراز نگرانی کرده بود.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
تا دقایق دیگه در مجله نیمه شب میریم سراغ برنامه صدایی دیگر، و قبل از اون هم البته خبرهای تازه سیاسی و اجتماعی رو خواهید شنید. قبل از همه اینها ما سری بزنیم به دنیای خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
مجلس شورای اسلامی به رضا صالحی امیری نامزد وزارت ورزش و جوانان رأی اعتماد نداد. به گزارش خبرگزاری‌های داخل ایران، صالحی امیری در رأی‌گیری عصر یکشنبه از مجموع 261 رأی با 141 رأی مخالف، 107 رأی موافق و 13 رأی ممتنع رأی اعتماد نگرفت تا ورزش ایران همچنان بدون وزیر بماند. تیم فوتبال پرسپولیس با پیروزی مقابل راه آهن به صدر جدول رده‌بندی لیگ برتر صعود کرد. در چارچوب هفته 14 جام خلیج فارس، عصر یکشنبه سرپوشان تهرانی در ورزشگاه تختی با تکل محمد رضا خلعتبری از روی یک ضربه ایستگاهی راه آهن را شکست دادند و با کسب 26 امتیاز هم امتیاز با فولاد خوزستان، اما به دلیل تفاضل گل بهتر صدر نشین شدند. در دو بازی دیگر یکشنبه تراکتورسازی تبریز در اهواز 4-1 استقلال خوزستان را در هم کوبید و به رده سوم صعود کرد. سایپا هم در شیراز با یک گل فجر سپاسی را مغلوب کرد. تیم ملی فوتبال سالونی ایران روز یکشنبه در دیدار رده‌بندی جام جهانی کوچک برزیل با نتیجه 6-2 تیم پاراگوئه را شکست داد و به عنوان سومی این جام رسید. سالونی بازان ایران روز شنبه با شکست مقابل روسیه از رسیدن به فینال محروم شدند. تیم فوتسال ایران در مرحله گروهی با کسب 1 پیروزی مقابل ژاپن، 1 تساوی برابر آرژانتین و 1 باخت به برزیل میزبان به نیمه نهایی رسیده بود. تیم ایران با کسب عنوان سومی جام جهانی کوچک مبلغ $15,000 جایزه نقدی دریافت خواهد کرد. فریبرز قریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 دقیقه بامداد در تهران هست. در بامداد دوشنبه ششم با ما همچنان از رادیو فردا با شما هستیم. سلام میکنیم یک بار دیگه به شمایی که بیدار هستید در ایران، به خصوص ما رو همراهی میکنید و بیرون از ایران هم همچنان در هر ساعتی از شبانه روز که به سر میبرید با رادیو فردا هستید. مجله نیمه شب ما که هر شب رأس ساعت 12 نیمه شب ایران شروع میشه ادامه داره و 15 دقیقه دیگه از این برنامه زنده باقی مونده. صدای دیگر برنامه‌ای هست که در ادامه میشنوید. قبل از اون هم بریم ببینیم خبرهای تازه چه هست با مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه به وزیران پیشنهادی علوم و آموزش و پرورش رأی اعتماد دادند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، رضا فرجی دانا با 159 رأی موافق، 70 رأی مخالف و 32 رأی ممتنع از مجموع 261 رأی وزیر علوم تحقیقات و فناوری شد. علی اصغر فانی با 185 رأی موافق، 53 رأی مخالف و 24 رأی ممتنع برای وزارت آموزش و پرورش رأی اعتماد گرفت. همزمان نمایندگان مجلس به رضا صالحی امیری وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان رأی اعتماد ندادند. الیاس نادران نماینده تهران در مخالفت با وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان از نمایندگان خواست نگذارند در ایران به گفته او اسفندیار رحیم مشایعی دیگری به وجود آید. او رضا صالحی امیری را به فساد مالی و دریافت رشوه در پرونده بیمه ایران، صدور دستور شکنجه و نقش داشتن در اعتراضات خیابانی سال 88 متهم کرد. رضا صالحی امیری در پاسخ گفت که جریانی می‌خواهد او را بدنام کند. عباس عراقچی از معاونان وزارت خارجه ایران روز دوشنبه برای مذاکره با یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به وین می‌رود. مذاکرات دو طرف بعد از ظهر دوشنبه آغاز می‌شود. آقای عراقچی به خبرگزاری‌های ایران گفته است که درباره ادامه همکاری با آژانس، ارائه رویکرد جدید ایران در مذاکره با آژانس و حل و فصل ابهامات دو طرف مذاکره خواهد شد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواستار پاسخ ایران به سوال‌های مربوط به ابعاد احتمالی برنامه هسته‌ای‌اش است. عباس عراقچی همچنین گفته است که در مورد آخرین وضعیت مذاکرات با گروه 5+1 هم با آمانو گفتگو می‌کند. قرار است مذاکرات کارشناسی ایران و کشورهای 5+1 روزهای چهارشنبه و پنجشنبه این هفته در وین انجام شود و سپس دور دوم مذاکرات میان هیئت‌های ارشد دو طرف 7 و 8 نوامبر، 15 و 16 آبان برگزار می‌شود. انفجارهای پیاپی 10 خودرو روی بمب‌گذاری شده در مناطق شیعه‌نشین بغداد بیش از 40 کشته بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری‌ها با کشته شدن این افراد تلفات خشونت‌های ماه اکتبر در عراق از مرز 600 نفر گذشت. انفجار بمبی در کنار جاده دست کم 17 نفر را که اکثر آنها زن و کودک بودند در ولایت غزنی در افغانستان کشت. به گفته مسئولان پلیس این بمب مینوبوس حامل مسافران را که به جشن عروسی می‌رفتند در هم کوبید. طالبان دست داشتن خود را در این انفجار انکار کرده است. ناحیه اندر در ولایت غزنی که بمب در آنجا منفجر شد زیر کنترل طالبان است. و دست کم 3 نفر در اعتصاب‌های سراسری در بنگلادش کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه روز یکشنبه 3rd روز اعتصاب سراسری در بنگلادش بود. اعتصاب کنندگان خواستار استعفای نخست وزیر و برگزاری انتخابات تحت نظارت یک دولت موقت هستند. پلیس بنگلادش گفت که ماموران در شهر ناگارکاندی در غرب این کشور به روی معترضان آتش گشودند.
متشکرم مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا در مجله نیمه شب ما. فراموش نکنید اگر به اینترنت دسترسی دارید و شرایط چه دارید سری بزنید به سایت ما. اونجا همکاران من تلاش میکنند خبرها رو هر چند دقیقه یک بار بروز کنند. radiofarda.com از طریق توییتر رادیو فردا هم میتونید اخبار ما رو دریافت کنید، روی موبایل خودتون همینطور، و همینطور اگر در صفحه فیسبوک ما به خصوص عضو بشید میتونید خبرهای ما رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و با بقیه مخاطبانمون هم بحث و تبادل نظر کنید. در صفحه فیسبوک دنبال رادیو فردا بگردید. صدای دیگر برنامه ثابت بامداد دوشنبه ها در رادیو فردا هست، درباره زنان و مسائل مشکلاتی که با اونها درگیر هستند. این بار اما شما درباره جریانی میشنوید که هفته پیش در محل حبس خانگی دو تن از معترضان 88 اتفاق افتاد. همراه رویا کرمی مجد باشید تا حدود 10 دقیقه آینده و با رادیو فردا بمانید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مرج در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود. ابتدا نگاهی داشته باشیم به بازرسی بدنی زهرا و نرگس موسوی. سپس به عربستان خواهیم رفت. از سرنوشت کمپین 26 اکتبر، کمپین رانندگی زنان، با خبر شویم. با ما بمانید. امنیتی به ما حمله ور شد و سیلی محکمی به گوش من و زهرا خواهرم زد. در تلاش من برای گرفتن دست ایشان برای جلوگیری از حمله های بیشتر با رفتار غیر انسانی و او روبرو شدم که با وحشیگری تمام مچ دست من را گاز گرفت. وی پیاپی به ما حمله می کرد. این نوشته وبسایت کلمه است به نقل از نرگس موسوی، دختر زهرا رهنورد و میرحسین موسوی، که در روز پنجشنبه گذشته برای ملاقات با پدر و مادرشان به محل حصر آنها رفته بودند. اعتراض دختران موسوی موجی از اعتراض را در رسانه‌ها و جامعه مجازی ایران به راه انداخت. این اولین بار نیست که با زندانیان زن و یا ملاقات کنندگان چنین رفتار توهین‌آمیزی صورت می‌گیرد. پیش از این فرشته قاضی، روزنامه‌نگار، نیز در گفتگو با صدای دیگر در مورد برخورد با او در بعد به دستگیری در زندان وین چنین گفته بود.
لحظه‌ای که وارد بازداشتگاه شدم، یه راهروهایی رفتیم و نمیدونم پله‌هایی رفتیم و بعد یک دری باز شد و منو تحویل یک خانمی دادن و بعد چشم‌بند رو اجازه دادن وردارم. من خیلی راحت بودم اولش، چون خب یک روزنامه نگار بودم، کار سیاسی کرده بودم، به اتهام همکاری با سایت اینترنتی امروز بازداشت شده بودم و تصورات دیگه‌ای از این درون نداشتم. ولی خب از در که وارد شدم، این خانم به من گفتش شما لباساتون رو باید در بیارید. من مانتو روسری رو دروردم، راحت دادم، که بعد اشاره کرد نه، باید بلی شلوارتو در بیاری، که من گفتم نمیتونم چنین کاری بکنم. اشاره کرد که نه، یه لباس دیگه باید بهت بدیم. حالا تا اینجاش هم من رفتم، لباسام هم در آوردم، بعد به اشاره کرد نه، باید کلن لباسای زیرتو در بیاری، که من دیگه خیلی به این برخورد، گفتم این مسخره بازی یعنی چی؟ چرا باید چنین کاری بکنم؟ که بعد دوست خانوی دیگه هم به کمکش اومدن و با اینکه من مقاومت میکردم، میشه گفت با ضرب و شتم و خشونت تموم لباس زیر من رو هم در آوردن و بعد من رو بازرسی بدنی کردن سر تا پا و بعد اجازه دادن که من لباسامو بپوشم و دروغ بود لباس دیگه میخواستم بدن. اولین احساس ناامنی که کردم همین بود که توی زندان من یه روزنامه نگاری رو که به خاطر نوشته‌ام بازداشت شده بودم اینجوری بازرسی بدنی کردم با ضرب و شتم.
اما این بار برخورد با فرزندان میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در خارج از زندان و با ملاقات کنندگان افرادی صورت گرفته است که حتی در زندان نیز به سر نمیبرند. انتشار نوع برخورد با دختران موسوی و رهنورد موجی از اعتراض را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخت. در همین حال برخی از فعالان حمله به این دو راحت که حرمت را دانستند و به آن اعتراض کردند. شادی صدر، حقوقدان و فعال حقوق بشر ساکن لندن مهمان ماست تا با هم نگاهی داشته باشیم به چند و چون این برخوردها.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
خانم صدر، آیا اساساً رفتاری که با زهرا و نرگس موسوی شده با قوانین جمهوری اسلامی مطابقت داشته؟
به طور کلی چه در جمهوری اسلامی و چه طبق موازین بین المللی، هیچ کس به خصوص ماموران دولتی حق توهین یا ضرب و شتم هیچ کس رو ندارن و این یک قاعده کلی هست، چه در مورد زندانیان و چه در مورد خانواده های اونا. در خصوص بازرسی بدنی و درخواست این که این دو نفر که به عنوان ملاقات کننده بودن و نه زندانی کاملا برهنه بشن در مقابل چشم ماموران هم گزارشات مشابه از این رو ما بارها شنیدیم و در بیشتر موارد هم متاسفانه ملاقات کنندگان زن مجبور میشن که تن بدن به برهن شدن و که خب طبیعتا نه خوشایند هست و نه مطابق با کرامت انسانی، به خصوص این که ما در زمانی زندگی میکنیم که با استفاده از دستگاه‌هایی که در همه فرودگاه‌ها الان دیده میشه و در بسیاری از مکان‌های دیگه به راحتی میشه در مقابل زندان‌ها اینو قرار داد یا استفاده کرد و اینجور بازرسی‌ها رو انجام داد.
اما خانم صدما، سال گذشته هم شاهد اعتراض زنان زندانی سیاسی به بازرسی بدنیشون در زندان اوین بودیم، اما کمتر از یک سال بعد دوباره شبیه اون رفتارها رخ میده. چرا این اعتراضات منجر به تغییر برخورد ماموران انتظامی با زندانیان و یا ملاقات کنندگان نمیشه؟
متأسفانه من فکر میکنم که اعتراضها کافی نبوده و همینطور اعتراضها به اندازه کافی نسبت به جمعیتی که مورد این نوع برخوردهای توهین‌آمیز قرار میگیرن انجام نشده. برای اینکه نحوه برخوردی که ما امروز به دلیل اینکه با زندانیان سیاسی یا با خانواده‌هاشون انجام میشه میبینیم، برخوردیه که همواره با زندانیان عادی و خانواده‌هاشون وجود داشته. در واقع همواره هم به عنوان امنیت توجیه میشه. یعنی در مورد زندانیان عادی گفته میشه که اینها به خاطر اینکه ممکنه بخوان مواد مخدر ببرن تو زندان. یا من حتی یادم میاد در زندان اوین بحث این بودش که چون ممکنه که لوازم آرایش ببرن داخل زندان، ما این بازرسی رو می‌کنیم. یعنی یک مقررات بالاتری توجیه.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
قرار بود 26 اکتبر برای زنان عربستان سعودی روزی ویژه باشد، روزی که آنها با اعلام حضور در کمپین رانندگی زنان از قوانین نانوشته عبور کنند، پشت فرمان اتومبیل‌ها بنشینند و به خیابان‌ها بیایند. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه همراه ماست و در مورد اون چه که روز شنبه بر زنان عربستانی گذشت برای ما بگه.
خب واکنش زیادی صورت گرفت، از جمله تظاهرات که بعضی از روحانیون برگزار کردن علیه این اقدام. سخنان منصور ترکی سخنگوی وزارت کشور عربستان سعودی که گفت در کشورش ممنوع هست عرفاً رانندگی زنان در وزارت کشور برخورد خواهد کرد، هر کس قصد داشته باشه تجمعی برگزار بکنه در این باره. و سخنان بعضی از ائمه جمعه در روز جمعه اخیر از جمله امام جمعه مسجد مکی یعنی خود کعبه، اونجا هم در این مورد صحبت کرد و از شهروندان سعودی خواست اقدامی نکنند که موجب افزایش اختلاف ها بشه. بعضی از فعالان زن سعودی که در کمپین 26 اکتبر حضور داشتند اعلام کردند که فعالیت خودشون رو متوقف میکنند، به این معنی که در روز 26 اکتبر روز شنبه اقدام به رانندگی ماشین ها توسط بانوان به طور دست جمعی نمی کند. این روز یک نماد هست، اما به فعالیت ها و تلاش های خودشون برای حق رانندگی زنان ادامه میدن.
اما آقای جزائری، واکنش زنان سعودی نسبت به عقب نشینی فعالان جنبش کمپین 26 اکتبر چه بود؟
بسیاری از زنان پذیرفتن، حتی در وبلاگ ها نوشتن. با این وجود تعدادی از زنان در مناطق مختلف اقدام به رانندگی کردن، بیلبرداری کردن از رانندگی خودشون در روز شنبه و این فیلم ها در سایت یوتیوب منتشر شد. فیلم ها متعلق به شهرهای ریاض، احسا و جده هست.
آیا خبری هم از بازداشت زنانی که اقدام به رانندگی هر روز 26 اکتبر کردن منتشر شده؟
نه، خبری از بازداشت وجود نداره.
و آقای جزائری، واکنش تحلیلگران نسبت به این ماجرا چه هست؟ آیا پیشبینی برای ادامه این روند مبارزه مدنی در عربستان سعودی وجود داره؟
داره از فعالان و حتی کارشناسان و ناظران مسائل سعودی برای این عقیده هستند که این حرکت ها ادامه پیدا خواهد کرد. شرایط در عربستان سعودی با شرط قبل متفاوت هست. فضا برای زنان به دلایلی که خود پادشاه دست اصلاحاتی زده کمی تغییر کرده. و این تغییر از جمله حضور زنان برای اولین بار در مجلس شورا و دادن حق رأی به اونها در انتخابات محلی باعث شده که جرأت بیشتری داشته باشن برای ادامه حرکت‌ها و این اعتقاد بین فعالان زن سعودی وجود داره که اگر حرکت‌های خودشون رو با وجود مخالفت‌هایی که صورت می‌گیره از سوی روحانیون از سوی بخش از حاکمیت اگر به حرکت‌های خودشون ادامه بدن می‌تونن به حق خودشون در مسائل مختلف دست پیدا کنن.
به پایان شماره دیگر از برنامه هفتگی صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر پاینده باشید و شاد.
کارنامه.
من کارگر شهرداری شیرازم.
این بچه‌ها اصلا جدا شدن، زندگیشون پاشیده شد،
ملت رو گذاشتن داغون کردن.
برنامه کارنامه به بررسی مسائل و مشکلات میلیون‌ها کارگر در ایران اختصاص دارد.
آقا چند مایه حق ما رو نمیده، نابودمون کردن.
حتی عیدی پارسال هم بهمون نداد.
ما دیگه نونی داخل سفرمون نیست.
برنامه کارنامه روزهای دوشنبه ساعت 6:30 دقیقه عصر به وقت تهران پخش می شود.
به رادیو فردا گوش می کنید.